mananakau.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد. جزئیات دیدار تا لحظات دیگر و پس از آن که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای دیدار با نماینده های امریکا را رد کرد، اداره جو بایدن میگوید آماده گفتگو با ایران روی معامله هسته‌ای است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
سلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرد. مقامات محلی پکتیا میگویند فرد را بازداشت کردند که به محبس مواد مخدر و تلفن‌های موبایل انتقال می‌داد. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد می‌کند که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری این کشور در خلیج عمان از سوی ایران صورت گرفته است. و در تیراندازی دیروز پلیس برما بر مظاهرچیان 18 نفر کشته شد. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که درباره پروسه صلح، گفتگوهای دوحه، بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید امریکا و راه‌های متوقف ساختن خشونت در کشور گفتگو صورت گرفت. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که خلیلزاد و تیمش به پایتخت‌های کشورهای منطقه نیز سفر خواهند کرد و به تلاش‌ها در زمینه یافتن راه حل سیاسی به منازعه افغانستان و دستیابی به آتش بس ادامه می‌دهند. خلیلزاد یک سال پیش توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر امضا کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این توافقنامه را بررسی می کند. خروج تمامی نیروهای خارجی تا ماه می امسال بخشی از توافقنامه است. در مقابل طالبان وعده کردند که با تروریسم مبارزه می کنند. مقامات محلی پکتیا میگویند فردی را بازداشت کردند که به محبس شهر گردیز مواد مخدر و تلفن‌های موبایل انتقال می‌داد. محمد لال امیری مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه میگوید از نزد این فرد 6 گرم هیروئین و 10 سیت تلفن موبایل به دست آمده است.
روز گذشته در محبس مرکزی پکتیا یک نفر که میخواست مواد نشه‌ای را با خود داخل محبس کند توسط منصوبان اداره مبارزه با مواد مخدر بازداشت شد و یک مقدار مواد نشه‌ای هم از نزد او دریافت.
آقای امیری می افزاید که این قضیه به زودی به ارگان‌های عدلی و قضایی محول خواهد شد. قبل از این شمار از زندانیان به رادیو آزادی گفته بودند که مواد مخدر توسط برخی از سربازان به محبس وارد و استفاده می شود. اما مسئولان محبس این ادعا را رد کرده بودند. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد کرد که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری اسرائیل در خلیج عمان از سوی ایران صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو گفت که این عملیات واقعا از سوی ایران بود و این امر واضح است. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد یا نه، گفت که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است که ایران را متوقف کند. صدر اعظم اسرائیل گفت که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت و در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده است. ایران که اسرائیل را مسئول ترور یک سایزدان اتمی خود می‌داند، گفته است که انتقام خواهد گرفت. پلیس در برما روز یکشنبه بر معترضان تیراندازی کرد و دست کم 18 تن را کشت و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. دیروز برما صحنه مرگبارترین روز اعتراضهای چند هفتهی علیه کودتای نظامی آن کشور بود. یک زن هم به گمان اغلب در اثر حمله قلبی پس از آن جان داد که پلیس با نارنجک اعتراض معلمان را در شهر یانگون به هم زد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد سرکوب معترضان را به شدت محکوم کرده و استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان و دستگیری های خودسرانه را غیر قابل قبول خوانده است. او نگرانی جدی اش را در مورد افزایش کشتار و زخمی شدن افراد ابراز کرده است. برما از یک ماه به این طرف که اردو قدرت را به دست گرفته و آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت را با بسیاری از اعضای حزب وی بازداشت کرده است، دچار ناآرامی است. توافقنامه تعمیق روابط میان ارمنستان و اتحادیه اروپا سر از امروز به اجرا درآمد. اتحادیه اروپا میگوید که توافقنامه مشارکت جامع این اتحادیه و ارمنستان بیانگر نقطه عطف مهم در روابط میان دو کشور است. در روابط میان طرف جانبین است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که این توافقنامه پیام قوی را میفرستد و آن این که اتحادیه اروپا و ارمنستان از اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصلاحات گسترده حمایت می کنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. دیدار زلمه خلیلزاد و عبدالله عبدالله در کابل.
درباره بازنگری توافقنامه صلح، کاهش خشونت ها در افغانستان و راه های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به یک توافق سیاسی صحبت ها و تبادل نظر صورت گرفت.
در روز جهانی مبارزه با تبعیض، شماری از زنان افغان از تبعیض در برابرشان شکایت دارند.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی، در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امراض از اون طبیعی صورت گرفته.
همچنان در این برنامه
از فدراسیون می خواهیم که دما لفت آماده کنه، بخاطر که ما بتونیم که در مسابقه المپیک اشراک کنیم.
در مورد خواست اسکی بازان زن در بامیان هم به شما بیشتر خواهیم گفت. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. همچنان بحث داریم در مورد
یک سالگی توافق دوحه بین ایالات متحده و طالبان. این توافق چقدر در آوردن صلح به افغانستان مؤثر بوده؟
در نیمه دومین ساعت این بحث را خواهید شنید. ما حالا میپردازیم به جزئیات دیدار امروز زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی. بازنگری توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان، درخواست‌ها برای کاهش خشونت‌ها و نیز تسریع روند گفتگوهای صلح، به گفته شورای عالی مصالحه ملی، از مسائل کلیدی مورد بحث دو مقام بودند. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه جنوری، این نخستین دور سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به صلح افغانستان به کشورهای منطقه است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که آقای خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان، طالبان و مقامهای برخی از کشورهای منطقه که منافعشان به یک توافق عادلانه سیاسی در افغانستان و آتش بس نهفته است، گفتگو می کند. همکارم گزارش می دهد.
پس از گذشت یک سال از توافق صلح میان امریکا و طالبان، اکنون زلمه خلیلزاد بار دیگر سفرهای منطقه‌ایش را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرده است. آقای خلیلزاد امروز دوشنبه به کابل رسید و با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار کرد. فریدون خوزن، سخنگوی این شورا، برادیو آزادی گفت که در این دیدارها دو طرف درباره پایان جنگ در افغانستان از طریق حل سیاسی فراگیر گفتگو کردند. او افزود
رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز صبح با دکتر صاحب زلمه خلیلزاد دیدار داشتند. در این دیدار درباره بازنگری توافقنامه صلح، تسریع روند مذاکرات و دور دوم مذاکرات در دوحه، کاهش خشونت ها در افغانستان و راه های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به یک توافق سیاسی در نتیجه مذاکرات صلح صحبت ها و تبادل نظر صورت گرفت.
در در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح درباره این سفر زلمه خلیلزاد به کابل میگوید:
آقای خلیلزاد در افغانستان صلح دوم.
آقای خلیلزاد سفرهای خود را در پیوند به دور دوم مذاکرات صلح افغانستان آغاز کرده است و جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که بر روند صلح افغانستان تاثیرگذار باشد استقبال می‌کند.
ریزمن وی استقبال کوي.
وزارت امور سفر آقای خلیلزاد به کابل از آغاز سفر زلمه خلیلزاد به منطقه به شمول افغانستان و قطر خبر داده بود. این وزارت در یک خبرنامه نوشت: نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در این سفرش با رهبران دولت افغانستان، طالبان و رهبران آن کشورهای منطقه که منافعشان در توافق عادلانه سیاسی و آتش بس در افغانستان است گفتگو می کند. این سفر آقای خلیلزاد در حال است که دیروز یک شنبه از توافق میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. با گذشت یک سال از این توافق، انتقادهای مبنی بر عدم تطبیق آن از سوی طالبان نیز وجود داشت. در تازه ترین این گفته ها، شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع امروز در نمایشگاه تجهیزات نظامی در قصر دارالامان گفت که طالبان و تعهدات خود مبنی بر قطع رابطه با گروه های هرات افغان بین المللی، زمینه سازی برای آتش بس و پیشرفت در گفتگوهای صلح عمل نکردند و در صدد دریافت امتیاز از راه جنگند. هرچند طالبان و تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این همواره گفتند که آنان به تعهدات خود عمل کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که مواد توافقنامه با امریکا به همه معلوم است و به امریکا روشن است که آنان چه حد به آن عمل کردند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز در کابل دیدار کردند. بازنگری توافقنامه صلح امریکا و طالبان، درخواست‌ها برای کاهش خشونت‌ها و نیز تسریع روند گفتگوهای صلح به گفته شورای عالی مصالحه ملی از مسائل کلیدی مورد بحث دو مقام بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که در این روزها شمار زیاد دختران همه روزه در دامنه های کوه بابا می روند و سکی تمرین می کنند. بیشتر در این گزارش.
فریبای 18 ساله 5 سال می شود که اسکی تمرین می کند. او تا کنون برای اشتراک در رقابت های جهانی اسکی در چندین کشور سفر نموده. وی اکنون انتظار روزی را می کشد که صلح در افغانستان برقرار شود تا او و دیگر دختران افغانستان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی و تبعیض جنسیتی ورزش کنند. پیام فریبا به دیگر دختران این است:
خصوصا به دختران ولایت بامیان که بیاید در جمع ما اسکی بکنه، به خاطر که اسکی یک برنامه خیلی دلچسب است، گرچه خطرناک هم است ولی اموقدر خطرناک است، اموقدر دلچسب هم است، و از اونا میخواهیم که بیاید در بخش اسکی، به خاطر که اسکی واقعا یک برنامه عالی است. بیشتر وقتا خبرهای اینا را میبینیم و میبینیم که صلح میگه نزدیک است و امیدوار هستیم که یک روز در افغانستان صلح داشته باشیم و امو قسمی که ما میخواهیم در هر بخش که باشه ما مثلا در مو بخش کار بکنیم.
تا چند روز آینده مسابقات اسکی در بامیان با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. اکنون فریبا هر روزه در دامنه های کوه بابا اسکی تمرین می کند تا در میدان های بین المللی برای کشورش افتخار کسب کند. دست یافتن به این هدف نیازمند عبور از موانع سنتی در جامعه است که بیش از 4 دهه درگیر جنگ و خشونت بوده و در میدان های ورزشی به دختران چندان روی خوش نشان نمی دهد. اما دختران اسکیباز بامیانی آماده مبارزه در هر شرایطی هستند تا راه فعالیت برایشان بیشتر در این زمینه هموار شود. مسئولان میگویند در بامیان بیش از 100 دختر به شکل آماتور و حرفه‌ای اسکی بازی میکنند. فعالیت دختران مثل فریبا در بخش‌های ورزشی به ویژه اسکی و تلاش آنها برای دست یافتن به حقوقشان نماینگری چهره دیگر افغانستان به جهانیان است. چهره‌ای که در آن به جای جنگ و خشونت، صفا و صمیمیت و برابری را نشان می‌دهد. پاتریک دوسانت اگزوپری، روزنامه‌نگار فرانسوی که به بامیان سفر کرده بود، فعالیت دختران را در بخش‌های ورزشی روزنه امید برای فردای بهتری افغانستان می‌خواند.
I'm really impressed to see the girls skiing in Bamiyan.
من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی دیدم که دختران در بامیان اسکی بازی میکنند، این نشان میدهد که شما آزاد هستید و هر چی که بخواهید انجام بدهید، انجام میدهید. یعنی اگر بخواهید ورزش کنید و یا درس بخوانید، میتوانید.
School in Bamiyan as a lady, you can go to school in Bamiyan.
فریبا در رقابت اسکی در کره جنوبی که بین 48 کشور جهان برگزار شده بود، توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. رسیدن تا اینجا هم برای وی آسان نبوده. او راه‌های دشواری را پیموده و با دیدگاه‌های مخالف حضور دختران در میدان‌های ورزشی مبارزه کرده. اما هنوز هم دختران اسکیباز بامیانی می‌گویند نبودی لوازم ورزشی اسکی مشکل اساسیشان است. فریبا خواستار توجه بیشتر به اسکی در بامیان است.
و فقط بازم تکرار میکنیم که از فدراسیون میخواهیم که دما لفت آماده کنه به خاطر که ما بخوایم بتونیم که در مسابقه المپیک اشراک کنیم.
مسئولان اسکی در بامیان میگویند شمار زیادی از دختران علاقمند تمرین ورزشی اسکی هستند، اما به دلیل نبود وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات مورد نیاز نمیتوانند همه آنها را تمرین دهند. سجاد حسینی مسئول اسکی کلب بامیان به رادیو آزادی میگوید:
اما امیدوار هستم که نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی، ورزش افغانستان، خصوصا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک همکاری کنند تا ظرفیتی را پیدا بکنه که ما تعداد زیادی را بتونیم جذب کنیم، تمرین بدیم.
آقای حسینی گفت تاکنون به تعداد 4 دختر و 11 پسر از ولایت بامیان در تیم ملی اسکی کشور راه پیدا کرده. فریبا که عضویت تیم ملی اسکی را دارد، امیدوار است که با حمایت دولت بتواند در مسابقات المپیک اشتراک نموده و مدال افتخار را در میدان‌های ورزشی بین‌المللی به دست آورد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
سومین جلسه همکاری های اقتصادی تجارتی افغانستان و روسیه روز گذشته برگزار شد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت طرف ها روی گسترش برنامه همکاری های اقتصادی کار می کنند. او افزود محمد حنیف ادمر وزیر خارجه کشور با معین تجارت و سرمایه گذاری روسیه دیدار کرده و در مورد همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه کشور می گوید در جریان این نشست آقای ادمر گفته است گسترش همکاری های اقتصادی در ارتقای روابط دو کشور و تقویت همگرایی در سطح منطقه نقش اساسی دارد و از این رو افغانستان خواهان طرح و تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی و تجارتی با روسیه می باشد. در حاشیه این نشست دو جانب همچنان روی همکاری ها در بخش خطوط آهن صحبت کرده و جانب روسیه اعلام کرد که تصدی دولتی خطوط آهن روسیه و همچنین شرکت های خصوصی روسیه آماده همکاری و سرمایه گذاری در بخش گسترش خطوط آهن در افغانستان می باشند. آقای اطمر در پیوند با چند پروژه خط آهن به شمول مزار کابل، پشاور، تورغندی، هرات و امام نظر آقینه معلومات داده و گفته است که با تطبیق این پروژه ها روسیه می تواند از طریق کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آسیای جنوبی وصل شود. در این نشست توافق صورت گرفت تا تیم تکنیکی اداره خط آهن افغانستان برای خریداری نیازمندی ها و صحبت در مورد همکاری ها به شمول آموزش کارمندان این اداره به زودی به روسیه سفر کنند. سیردو سبزخانه به هدف توانمندسازی اقتصادی زنان در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه ها به حمایت مالی وزارت زراعت و نهاد بین‌المللی بودجه برای توسعه کشاورزی ساخته شده است. وی همچنین گفت از طریق این برنامه برای زنان روستایی کمک صورت می‌گیرد تا محصولات زراعتیشان را حفاظت کنند و به بازارهای محلی برای فروش عرضه کنند. این سبزخانه ها در ولسوالی‌های انجیل، گذره، کراخ، زنده‌جان و غوریان هرات شده است. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
و حالا اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای گفتگو با ایران روی توافق سال 2015 آماده است. این اعلام روز یکشنبه در حال صورت گرفت که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای دیدار با نماینده های امریکا رد کرد. این اقدام ایران تأسف ایالات متحده را به همراه داشته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده دوباره ابراز آمادگی کرده که برای بازگشت به توافق هسته ای سال 2015 با در نظر داشت منافع دو جانبه با ایران وارد گفتگو شود. یک سخنگوی قصر سفید گفته که پاسخ ایران بر رد دیدار با مقامهای امریکایی آنها را متاسف ساخته. اما او افزوده که با این هم به دیپلماسی برای بازگشت به توافق موسوم به برجام آمادند. ایران دیروز دیدار غیر رسمی با نماینده های امریکا و اتحادیه اروپا را برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش رد کرد. استدلال ایران این است که ایالات متحده نخست باید تمامی تحریم های یک جانبه بر این کشور را بردارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با بیرون شدن از توافق برجام در سال 2018 تحریم های شدید را بر ایران وضع کرده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از یک مقام ارشد قصر سفید گزارش می دهد که به زودی ایالات متحده با 5 کشور دیگر امضا کننده توافق یعنی بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی در مورد راه‌های پیشرفت برای احیای توافق سال 2015 گفتگو خواهد کرد. این مقام خواسته نامش گرفته نشود زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را در این مورد مشخص نداشته. ایران اوایل دیروز گفت اکنون زمانش نیست تا مذاکراتی که ایالات متحده در آن به عنوان ناظر اشتراک کند برگزار شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که امریکا باید به گفته او به تحریم‌های غیر قانونی و یک جانبه‌اش پایان دهد و به تعهداتش در توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. اداره جو بایدن در اوایل فوریه اعلام کرد که دعوت اتحادیه اروپا را برای دیدار با سایر اشتراک کننده های توافق برجام می‌پذیرد. از جانب دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش‌های را برای مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا آغاز کرده است. ایران در توافق هسته‌ای سال 2015 تعهد سپرده بود که در بدل کاهش تحریم‌ها غنی‌سازی یورانیم را محدود می‌سازد، اما ماه گذشته اعلام کرد که غنی‌سازی 20% یورانیم را آغاز کرده. حتی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دو هفته پیش گفت که اگر نیاز باشد کشورش یورانیم را تا 60% غنی خواهد ساخت.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امروز اول ماه مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض است. ده ها سال است که تلاش‌های جهانی برای ریشه کردن تبعیض جریان دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری میان انسان‌ها تأکید شده. در افغانستان وضعیت چگونه است؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
تبعیض شکل‌های گوناگون دارد. نژادی، دینی، مذهبی، زبانی، سمتی و جنسیتی. این تبعیض‌ها در محله‌ها و جامعه‌های مختلف و میزان‌های گوناگون وجود دارد. در این میان افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. کشوری که عامل‌های زیادی به ویژه نبرد چند دهه مردمش را از آموزش بازمانده است. تبعیض زبانی در چند دهه در مقایسه با انواع دیگران بیشتر احساس می شود و نگرانی زیادی را بار آورده است. با باور آگاهان این گونه تبعیض جامعه را از هم می پاشد و میان مردم فاصله ایجاد می کند. نقیب آروین خبرنگار و نویسنده می گوید که همه در سده 21 باید جدا از مسائل قومی، زبانی و فرهنگی به یکدیگر به عنوان انسان احترام بگذارند.
ما باید یک انسان در قرن 21 در این کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطور که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطور که عملا زندگی میکنیم همدیگر دوست داشته باشیم، صرف نظر از اینکه با هم موافق هستیم مخالف هستیم، باید یک انسان از بود انسانی مخصوصا رسالت نخبه ها و روشنفکران و کسانی که ادعای سرآمد بودن در جامعه دارن این است که این صدای انسانی را بلند بکنن که ما باید انسان چرا نتانیم هم دیگر دوست داشته باشیم.
اول مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض نامگذاری شده است.
اگر از بامیان و قندهاری ممگی پک بیراریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم.
قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض میان اتباع این کشور را منع کرده است. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند کسی که دیگران را به تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا تفرقه می اندازد و یا هم تشویق به آن می کند به حبس متوسط محکوم می شود و اگر این کار او به جرم بیانجامد و یا همراه با خطر و عنف باشد مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم می شود. از سوی هم نعیمه غنی نویسنده و فعال حقوق زن از تبعیض گپ می زند که به گفته او در جامعه افغانی بیشتر حس می شود.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امر از اون طبیعی صورت گرفته و امو مقوله که خانم باید همیشه در خانه باشه و کارهای خانه را پیش ببره یا دختران نباید تعلیم و تحصیل داشته باشن این مقوله ها برای خزونه کشیده شد.
خانم غنی از برخی خانواده های نیز انتقاد می کند که به دلیل تبعیض جنسیتی فراراه آموزش دخترانشان مانع ایجاد می کنند. در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر سال 1984 آمده که همه انسان ها مستقل به دنیا می آیند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق برابر هستند. همه از عقل و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر به عنوان برادر رفتار کنند. در ماده دوم این اعلامیه گفته شده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر به دور از هر گونه تفاوت ملی، اجتماعی، ثروت، تولد و هر حالت دیگری از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه مستفید شوند. همچنین در ماده 7 این اعلامیه آمده که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدون هیچ گونه تبعیض به گونه یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند. با این همه دیاسنگ انجان نویسنده و شاعر افزون به همه انواع تبعیض‌ها نگران تبعیض مذهبی و دینی نیز است و تاکید می‌کند که همه باید به دین و مذهب همدیگر احترام بگذارند. این شاعر افغانستان را به باغ تشبیه می‌کند.
ژوند خوشی ده انسانان
زندگی زیباست. ما همه انسان هستیم و افغانستان کشور ماست. در باغ هر نوع گل وجود دارد و باغ با گل‌های گوناگون زیبا معلوم می شود. در باغ اگر گل‌ها نباشد باغ ویران می شود. زندگی زیباست. زندگی را با این نوع زیبایی ها روبرو نکنید.
باغ با رنگ رنگ گلونو بانده خکل خکاری او باغ که چه گلونه نوی باغ ویجارده.
با وجود این هنوز هم برای بسیاری زندگی در سایه تبعیض زیبایی خود را از دست داده است. تلاش های فراوان در سراسر جهان برای رفع تبعیض همچنان ادامه دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم